شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعهایی که امروز 6 ایون اطرافشان صحبت خواهیم داشت. دادگاه قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را با گناه عبور غیر قانونی مرز جریمه بسته رها کرد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند 7 نفر از اعضای کمیسیون 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافتند. آنها را به دریافت مبلغ از خارجه متهم میکنند. و در زمانی که قیمت راه کرایه و خرج زیاد میشود، ویلاسپیدران ها در تاجیکستان میافزایند.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه میخرند.
دادگاه نویه لیلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس آزاد کرده است. حکم روز 3 ایون امسال صادر شد. شهروندان تاجیکستان هر کدام به پرداخت 50,000 سومی معادل 7,000 سومونی وظیفه دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه نویه جبار رسولوفی ولایت سغد می باشند. به اطلاع منابع رسمی، آنها 13 می امسال دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان نه بازداشت و نه جریمه و آزادی این 11 ساکن نویه جبار رسولوف را توضیح ندادند. یک ساکن دهه قرغونچه نویه مای به رادیو آزادی گفته بود این افراد در کنی انگشتی سگولتای قرغیزستان کار میکردند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. اگرچه 11 زاده تاجیکستان با پرداخت جریمه به آزادی برآمدند و به زندگی معمول خود ادامه خواهند داد، یک ساکن جمعیت اوچه قلچه هممرز با قرغیزستان را مناقشه مرزی که آخر ماه اپریل رخ داد از یک پای محروم کرد. تیمور علی نوروزوف در نزد اولیاش از تاثیر خونپاره جراحت وزنی برداشت. مقامات ولایت سغد بعد از یک سال وعدگی به او پای سنعی گذاشتند. فرزان محمدی به دیدار تیمور علی نوروزوف رفت و از زندگی کنونیش گزارشی تهیه نمود.
تیمورعلی تقریبا یک ماه باز دوباره راه میگردد. هرچند میلنگد، ولی شاد از آن است که در پهلوی همسرش برای تأمین خود و والدین و دو کودک و آیلهش یاری میرساند. در حادثه ماهی اپریل می سال 2021 تنها از پیوندان نوروزوف ها دست کم 5 نفر مجروح شده بودند. امک و پسر امک های تیمورعلی جراحت های سبک برداشته و تبابت گرفتند، اما تیمورعلی در آن حادثه از یک پایش محروم شد. پس از انتظاری تقریبا یک ساله و در پی مراجعه چندین کرده، مقامات برایش رایگان پای سنعی گذاشتند.
ناز حاضر ناز منه تیزوی مونده حاضر ناز شنداسی منه دیم ملال را رفته حرکت کردوسیم برای زندگی یاردم شود گفته.
حالا تیمورعلی و همسرش برای غنیچینی تمشک مشغولند. تمشک یا خود ملینه در این منطقه مرزی ناحیه بابجان غفوروف خیلی رواج یافته است و روزی یک قسمی ساکنانش هم به آن پیوندی دارد.
میوه ها گیلاس های، آلیچه های، انجیر های، بادام های، امرو کم کم و همش نموداش های، بابا شکر.
ولی کسبی اساسی تیمورعلی کفشرگری است و زمانی از پایش محروم شد که برای سفر به روسیه آمادگی میدید و با قرض بانک بلیط هواپیما رو خریده بود و از سال 2014 در موسم کار به روسیه میرفت و با این کسبش در ساختمان ها کار میکرد. نیت داشت امسال دادر یگانه‌اش را آیله دار کند، ولی با نفقه معیوبیش که 124 سومانی است به چنین کاری اکنون قادر نیست و نیت دارد باز به روسیه رود.
خوشکم خیلی نشدم پیش، اما دو سال رسیان کار کرده بودم، سوار چکم ده، سوار کشی ده کار کردم. بعد از این خوشکم خیلی شدم باید وزید کار نکردیم، اما پریتیز مانده، حرکتی کار را خواهد.
این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه زندگی آنها را به مشکل گرفتار کرد. همسر جوانش از ترس بیماری قند شد. والدینش طولی یک سال قرضی برای چیپته هواپیما گرفتهشان را به بانک سپاریدند. حالا هرچند از این وضع فرزندشان خوشحالند، ولی دهشت آن روزها را از یاد نبرآوردند.
خواب نمیبینیم، اگر میترسیم ده، اگر حادثه ها شود، میترسیم. اگر باریم خیلی شدیم، اگر میترسیم.
سال گذشته در برابر چند منطقه شهر اصفهان دو جماعت کلانترین ناحیه بابوجان غفوروف، خستیورز و اوچی قلاچه که با ناحیه لیلک قرغیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند، نیز شاهد درگیری های شدید شدند. مقامات تاجیکستان گفته بودند در پی آن ده ها حوالی و انشاءات دولتی آسیب دیده، قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه بابوجان غفوروف.
اخباری آزادی روی دوما میدیم. در مسکو روز پنجمی ایون یک رپسروی جوان توجیک به طور فوجیوی به لوکاد رسیده است. ایدی بیگ نبیف که اساساً با تخلص استیوپا میونی هوادارون رپ معروف بود همگی 21 سال داشت. به گفته دوستانش این جوان توجیک رو دیروز در یکی از فروشگاه های مسکو لیفت پخش کرده است. تفصیلات دیگری در رابطه با فوت این رپسروی جوان در دست نیست. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفر آنها در پای بیماری، صدمه و حادثه های دیگر ناخوش جان خود را از دست می دهند. به حساب میانه سال تا هزار تابوت مهاجران را از روسیه به وطن می آورند. بنا به اطلاعی سه منبع رادیوی آزادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان هفت نفر اعضای کمیسیای 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافته با جرم دریافت مبلغ از خارجه گمان بردانسته شدند. جزئیات بیشتری تحقیق قضیه آنها بنابر به زنگ های ما پاسخ ندادن مقامات روشن نیست. یادآور می شوم هفته گذشته 13 نفر از اعضای کمیسیای 44 عبارت از جامعه شهروندی بدخشان در خوروغ به دوستانی ولایتی دعوت کرده شدند و بعد از پرسیش آنها را به بازداشتگاه انتقال دادند. همکارم میرزانبی خلقزاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. آیا تفصیلات در رابطه با دوشنبه انتقال دادن اعضای کمیسیای 44 به دست آمد یا نه؟
ببینید، سه منبع نزدیک به کمیسیای 44 در بدخشان روز 6 ایون یعنی همین روز به رادیو آزادی گفتند که اعضای دستگیر شده این کمیسیا در هفته گذشته از خوروغ به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه آورده شدند. این منبع فعلا از 5 نفری آنها نام برد، از جمله فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسیای 44، خورسند محمدشایف برادری الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرف، مظفر مبارکشایف و بختاور بختیاروف. آنها را برای دریافت مبلغ عیبدار کردند که گویا از محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی پول دریافت کردند. میگن همصحبتان ما در آخرهای ماه می حدود 13 نفر از اعضای همین کمیسیای 44 به دادستانی دعوت شده بودند و بعد از پرسیش به سیزای خوروغ انتقال داده شدند و پس از 2 روز 4 نفری آنها هم آزاد کرده شدند. اعضای کمیسیای 44 در صحبت‌های خود میگویند دریافت مبلغ از بیرونی تاجیکستان را رد نمی‌کنند، ولی زمان تأسیس یافتن کمیسیای 44 که با مشورت با مقامات تاجیکستان بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته در خوروغ تأسیس داده شده بود، برای داشتن دفتری کاری و هم آماده کردن سندها از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه مهاجری کاری هستند مبلغ دریافت نمودند و آن هم با روبل روسی. همصحبتان ما میگن که این مبلغ برای فعالیت کمیسیای 44 و تحقیق عادلانه ناآرامی های ماه نوامبر به طور رسمی صرف کردند و سندهای بانکی آنها را در دستشان دارند، ولی از سازمان و کشورهای خارجی چیزی نرسیده است که مایه نگرانی باشد. مردم فقط میخواستند حق به حقدار برسد. کمیسیای 44 خب نماینده آنها بود.
خب به همان طوری که گفته میشود کمیسیای 44 در پی حادثه های ماه نوامبر در خوروغ برای کمک به مقامات تفتیشاتی دوستانه کل بوریزوگی خود همین مقامات تاسیس داده شد. پس چرا آنها را حالا به این جرم عیبدار میکنند؟
بله درست است، اعضای کمیسیای 44 این کمیسیا 6 نفری آنها، تنها 6 نفری آنها به واسطه عضو گروه تفتیشاتی دادستانی کل هستند که برای انجام دادن قضیه ناآرامی ماه نوامبر خوروغ از جمله حادثه به مرگ رسیدن گلبدین زیابکوف در روشقلعه مشغول بودند و اینکه امروز با جرم دریافت مبلغ از خارج عیبدار می شوند سؤال خیلی مهم است. ولی مقامات حکومت تاجیکستان چگونه مبلغ کی و با چی را دریافت شدن را تا حال حاضر شرح نمی دهند. تا تنها همین نکته برای ما روشن شد که آنها را عیب‌دار کردند و پیوندانشان هم حرفی نمی‌زنند. حالا معلوم نیست که آنها وکیل مدافع دارند یا نه، چون که از بازداشت آنها تقریبا 2 هفته می‌گذرد. یک منبع از بدخشان گفت که انتظار می‌رود در روزهای نزدیک صحبت آنها طریق تلویزیون‌های دولتی پخش شود که آن را به صحبت‌های تلویزیونی الفت خانم محمدشاه و خلبش خلبش شباهت می‌دهند که 2 هفته پیش پخش کرده شده بود.
بله، تشکر برای صحبت. خوب، بازوی کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میون روی آنها به اعتراض 4 روزه در خورو خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها آنها ابراز ناراضگی کردند. گذشته در دایره روز جهانی دوچرخه سواری در دوشنبه آزمون ویلاسیپدرون ها برگزار شد. در شرایطی که نرخ سوزشواری و راهگیرها بالا می رود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان زیاد می شود و آنها می خواهند مقامات شرایط فراهم آورند تا دوچرخه چون یک وسیله نقلیات استفاده شود. تا کجا چاره بینی های بخشیده به دوچرخه رانی مشکلات نبودن راه مخصوص و توقفگاه ها برای گذاشتن ویلاسیپد را حل می کنند هنوز سوال باقی می ماند. شالوی عبدالله موضوعی دوما می دید.
بی بی سارا در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه درس دوچرخه‌رانی را می آموزد. او قبلا هم دوچرخه‌رانی می کرد، اما اکنون می خواهد دوچرخه‌رانی حرفه‌ای شود. تلاش هایش به نتیجه نبود. او در آزمون جای دویم را گرفت.
معلم می گوید که تو از تمام بچه ها پسران خوبتر می رانی. هم هشت را های کردن، هم مار پیچ را، هم هش را خوبتر می رانی از آنها.
آزمون چرخه امانی در دایره روز جهانی دوچرخه سواری که همه ساله روز 3 ایون جشن گرفته می شود در شهر دوشنبه برگزار گردید. تشکیل کنندگان میگویند این دومین چوربینی برای بهداشتی وضع دوچرخه‌رانی در تاجیکستان است.
سال 2021 84 دختر و بچه از محفل ما گذشته بودند. امسال تقریبا 50 نفر دختر و بچه از تمام دوشنبه اشتراک کردند در محفل ما.
دوچرخه سواری را در تاجیکستان هنوز برخی ها کاری پسرانه میدانند، اما در این آزمون شمار دختران کم نبود.
برای سلامتی خودمان ای بسیار یاری کلامین از من فایدهش هست.
یک پرسشی تشکیلات جمهوری نسل جوان تاجیکستان که در دایره لایحه بهداشتی وضع شرایط دوچرخه سواری گذرانده شد نشان داده است که بعد از بیماری همگیری کووید و گرانشوی نرخ سوزشواری شمار دوچرخه سوارها در شهر دوشنبه 40% بیشتر شده است.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه میخرم.
در گذشته هم پیشنهاد برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده بود.
ما ایون یا آگوست با یک دیگه میگذارانیم در کجا دوچرخه‌رانان میخواد دیده روی دوچرخه‌رانی. بعد از وای پیشنهاد میشد با مقامات اجرایی دولتی شهر دوشنبه که دوچرخه‌رانان میخواد در همون فلان کوچه روی دوچرخه‌رانی بینه.
مقامات سالهای اخیر میخواهند توجهی ساکنان را به این نوع ورزش جلب کنند. چند پیش مسابقات قهرمانی آسیا اوید با دوچرخه‌رانی در تاجیکستان برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. اما با این همه شکایت ها از نبود راه‌های مخصوص و شرایط برای دوچرخه‌رانی کم نیست.
برندگان مهربان، با همین مطلب از دوشنبه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یکی شما که تا آخر ما را تماشا کردید و همه روزه همراه ما هستید. چون همیشه از آن خبر و گزارش های از این بیشتر را شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و هم نوارها را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ما فردا شما را در برنامه های بعدی منتظر خواهیم بود. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید و خود نگهدارید.
پول خیلی ارزان شده، دو سه سومن ارزان
شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومنه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمچه با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگز نوروز شو. امروز 6 ایون خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان میگویند که تحت حادثه ها و بهانه های دیگر نباید به فعالیت رسانه ها و روزنامه‌نگاران مانع ایجاد شود. در اظهارات مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان که روز 6 ایون نشر شد، همچنین به جامعه روزنامه‌نگاری کشور توصیه داده شده است که با در نظر داشتی منفعت های ملی تاجیکستان و وضع منطقه و جهان، معیار و استانداردهای کسبی و اخلاقی را رعایت کنند. این واکنش سازمان های ژورنالیستی بعد از 2 روز بازداشت، بازپرسی و مشت خوردن بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک دلیر امام‌علی نشر شد. در این اظهارات 10 سازمان و رسانه های تاجیک استون از جمله قضیه های اخیر حمله به خبرنگاران، محدود کردن رسانه ها در بازتاب خبری واقعه های بدخشان و بازپرسی دعوت کردن برخی از خبرنگاران اشاره شده است. سازمان های ژورنالیستی از جمله از قضیه اخیر بصری خبرنگاری رادیوی آزادی آمده، از جمله لاتوکوب خبرنگار مولا رجب یوسفی و مانع شدن به فعالیت کسبی ژورنالیستان دیگری رادیوی آزادی براد یوسفی و انوشروان عارفوف و نسیم اسامف و مصادره تلفن و کامپیوتر خبرنگاری از یپلوس رمزیان میرزوبک و نگرانی شده است. در بیانیه خود سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان از مقامات دولتی خواستند که به این گونه قضیه ها جدی برخورد نموده، عاملان لاتوکوب ژورنالیستان را پیدا و طبق قانونگذاری مجازات نمایند. دادگاه اسماعیل سامانی عزت امان حامی مهاجران کاری در روسیه را با جرم قلابی به 6 سال دیگر محکوم نمود. به این حکم مهلت زندانی او به 15 سال محرومیت از آزادی برابر شد. عزت امان حامی زندانی مهاجران در ماه اپریل سال روان با گرفتن 7000 دلار دیگر متهم شده است. مرافع در نیمه دومی روز 6 ایون در بنای دادگاه اسماعیل سامانی با حضور وکیل مدافع پیوندان و افراد دعواگر برگزار شده است. محمد یوسف خالوف پسری عزت امان روز 6 ایون پس از انجام مرافع به رادیوی آزادی گفت آماده بودند که قرض های دعواگران را در تالار در حضور دادرس و دادستانی پرداخت کنند، ولی دادرس بدون پرسش حکم را خواند و رفت. عبدار کننده دولتی در هفته گذشته از دادگاه 7 سال زندان پرسیده بود. یکی از دعواگران گفت آنها را دادگاه برای شرکت در مرافع دعوت نکرد، بلکه نزدیکان عزت امان را دعوت نموده گفت که در تالاری دادگاه مبلغی دعوایی را پرداخت خواهند کرد. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادگاه نسبت به پرونده عزت امان کاملا راضی نیستند. عزت امان را ماه اکتبر امسال به 9 سال زندان محکوم کردند. سرگی هایدای ولی لوهانسک میگوید نیروهای مسلح اوکراین حالا تقریبا نصفی از قلمرو شهر سیویرادونیتسک را زیر نظارت دارند. با گفته هایدای نیروهای روسیه قبلا 70% قلمرو این شهر را اشغال کرده بودند، ولی در 2 روز گذشته نیروهای اوکراینی توانستند بخشی از منطقه های از دست رفته را دوباره صاحب شوند. با گفته او 8 نظامی روس اسیر گرفته شدند. جانب روسیه تا حال این خبر را شرح نداده است. وزارت دفاع بریتانیا و پژوهشگاه موزیش جنگ در امریکا نیز کامیابی نیروهای اوکراینه را در سیویرادونیتسک ذکر کردند. طبق گزارش هر روزه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی احتمال توانستند سرعت پیشروی نیروهای روسیه را سست کنند. در آن همچنین گفته می شود روسیه برای کاهش دادن تلفات در میان نیروهایش احتمال از نیروهای ضعیف و بی تجربه منطقه خودخوانده LNR استفاده می برد. دادگاه لایلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس رها کرده است. حکم 3 ایون امسال صادر شد. دفتر مطبوعات دادگاه بودکند روز 6 ایون به بخش قرغیزی رادیوی آزادی خبر داد که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومانی وظیفه‌دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه ناحیه جبار رسول و ولایت سوخت هستند. نظر خود آنها به قضیه معلوم نیست. با اطلاع منابع رسمی آنها 13 می امسال دستگیر شدند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت اگر به اوکراین موشک‌های دورپرواز داده شود روسیه به انشاءات ضربه می‌زند که تاکنون از حمله به آنها خودداری می‌کرد. یک پاره از این صحبت پرزیدنت روسیه در تلویزیون روسیه یک نشر شد. این نخستین مصاحبه پوتین بعد از 24 فوریه بعد از صادر کردن فرمان حمله به اوکراین است. پوتین تصمیم آمریکا را درباره فرستادن نظام پرتاب موشکی به اوکراین شرح داد. با گفته وی چنین ارسال‌ها نو نیستند، زیرا ارتش اوکراین اسلحه‌ای به این مانند را دارد که در دوران شوروی استحصال شدند. اما اگر به این نظام‌ها موشک‌های دورپرواز نصب شود، روسیه خلاصه بروری خواهد کرد. پوتین نگفت که در این صورت با کدام انشاءات اوکراین ضربه خواهد زد. ایالات متحده هفته گذشته تصمیم گرفت که به اوکراین نظام موشکی نوعی هایمارس فرستد. در آمریکا شرط گذاشتند که نظام موشکی مذکور برای حمله به حدود روسیه استفاده نشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با اطلاع دریافتی، هفت عضو بازداشت شده کمیسیون 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را از خارق به دوشنبه فرستادند. سبب این تصمیم معلوم نیست. مقامات درباره بازداشت اتهامی زدیان ها چیزی نمیگوید. با کمی سه منبع از هم جدای رادیو آزادی روز ششم ایون گفتند این افراد با گرفتن مبلغ از خارج گمان برند و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان نگهداری میشوند. مفقه خودی آنها و یا شخصان نزدیکشان دسترس نیست. رادیو آزادی تا این دم نام 5 نفری آنها را معلوم کرد. فراموز ایرگاشف، حقوقدان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 که نامزدیش ثبت نام نشد. خورسند محمدشایف، برادر روزنامه‌نگار و فعال شهروندی الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظر، مدیر انجمن حقوقشناسان پامیر و عضو ائتلاف ضد شکنجه، مظفر مبارکشایف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان و بختاور بختیاروف فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان. آخر ماه می امسال 13 عضو کمیسیون 44 در خارق به بازپرسی دعوت شده. بعضی از آنها رها شدند ولی قسم دیگر دستگیر شدند. آنها را گویا با گرفتن پول از محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان، متهم دانستند، گفت یکی از همصحبتان رادیو آزادی در بدخشان. به دلیل امنیت نامه ذکر نمی شود. مقامات در این باره به طور رسمی چیزی نمی گویند. در گزارش تلویزیون های دولتی بعضی ناراضیان را در بدخشان به گرفتن دستور و مبلغ از خارجه متهم می دانند. مخالفان بی اساس و بهانه به سرکوب ناراضیان و فعالان بدخشان می دانند. افراد نزدیک به کمیسیه 44 دریافت مبلغ را از بیرون رد نمی کنند، اما می گویند آن را زادگان بدخشان از روسیه فرستادند، نه مخالفین حکومت از اروپا. تنها مهاجران زادگان بدخشان برای داشتن دفتر کاری و تحقیق سندهای کمیسیه 44 مدد کردند. آنها هم به روبل روسی. حجت بانک هست، مردم فقط می خواستند حق به حق دار برسد. کمیسیه 44 نماینده آنها بود، علاوه کرد مصاحب ما. کمیسیه 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2020 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان شاملند. 6 نفری آنها عضو گروهی هستند که از مفتشان داستانی کل و داستانی حربی عبارت بوده، حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق دارند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن راشتقلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانه‌روی آنها به اعتراض جهارروزه در خارق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز رازگی کردند.
کویبارم مرواز برم من تنهایم، با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم. ما تو هستا دشکاستا
شدن مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم ببر یار بفا دیگر ایش چرا دیل چرا وقت من تنهایم دیره دید تو را قهره تو را من نمیخوام
ساکنان دهه کمونگران در کانون دوشنبه شکایت دارند که تقریبا یک سال باز آب حمام و حاجتخانه زندان نوی وحدت بدون پاکاری ضروری به جویبار محلشان می‌ریزد و کسی در فکری حلش نیست. مسئولان میگویند کمی بوی بد است ولی مسئله به آن حد نیست که ساکنان تصویر میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مبس نو در کانون روی دوشنبه وحدت در 15 کیلومتری مرکز پایتخت جایگیر است. در رو بروی آن و نزدیک به دهه کمانگران مرکز پاکاری آبی پرتاب ساختند که به سریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان ها تعلق دارد. ساکنان میگویند مرکز درست کار نمی کند. اکرام الدین رسولوف ساکنی دهه کمانگران وحدت در آخر ماه می به رادیو آزادی گفت مراجعه آنها برای حل مسئله آب افلاس به نتیجه مانده است. مصاحب ما گفت به همین دلیل آب را از بالاتر دهه که نسبتا تازه است می آورند و استفاده می برند. با قول ساکنان غیر از آب آشامیدنی کارهای دیگری خانه و زمین را با آب جویبار نزد منزلشان حل میکردند ولی یک سال باز از این محرومند. روز 20 می امسال بعضی از قسمت‌های آب جویبار دهه کمانگران افلاس به نظر می‌رسید. بوی غلیظ نیز احساس می‌شد. آب جویبار در برابر دهه کمانگران از حدود محله‌های مولوی، تیزگر، یعنی قرغان نیز می‌گذشته است که با قول ساکنان هزارها نفر در این محله به سر می‌برند. بهرام حسنوف مدیر مرکز پاکاری آب که بر ریاست زندان ها متعلق است گفت چند پیش در پی یک باره قطع شدن نیروی برق تازه کردن آب مشکل شد و زود برطرف گردید. وی تصدیق نمود که کمی بوی بد هست ولی به زودی حل خواهد شد. ساکنان نگرانند که تا حال برایشان معلوم نیست مسئله آب افلاس و بوی غلیظ در محل زیستشان کی برطرف می شود. اکبر یتیموف معاون رئیس جماعت بهار که کمانگران به آن داخل می شود روز 20 می از شهر موضوع خودداری ورزید. وی گفت از مشکلی ساکنان خبر ندارد و مسئله را می بیند و بعدا شهر می دهد. محبس نوی وحدت را سال گذشته به استفاده داده زندانی هایی را که در محبس رقم اول در مرکز دوشنبه نگهداری می شدند به اینجا کوچاندند. مقامات میگویند زندان نو را بر اساس معیارهای بین المللی ساختند اما چون به خبرنگاران اجازه بازدید نمیدهند معلوم نیست تا کجا چنین ادعا اساس دارد. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در گذشته گفته میشد در این مؤسسه ها تقریبا 13,000 محبوس را نگاه میدارند ولی بر اساس قانون عفو که بخشی از زندانیان رها شدند فعلا برای رسانه ها آمار دقیق محبوسان معلوم نیست. در 3 سال اخیر زندان های تاجیکستان شاهد چند آشوب خونین شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید. دلیری امامعلی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک روز 4 ایون در یک اداره دولتی بازپرسی شد و به گفتش 3 شپاتی و 1 مشت خورد. مقامات هنوز واکنش نکردند. سازمان های روزنامه‌نگاری روز 6 ایون برخورد نمایندگان مقامات را با دلیر امامعلی و خبرنگاران دیگر تاجیک از جمله خبرنگاری رادیوی آزادی مولا رجب یوسفی و خبرنگار تلویزیون نستیش وریمیا انوشیروان آریپوف محکوم کردند. دلیر امامعلی روز 5 ایون بر رادیوی آزادی گفت که تصمیم گرفته است موقتا در صفحه‌اش در یوتیوب نوار نگذارد. پاسخ این و سوال های دیگر را من کیومرسی عطا از او پرسیدم.
تشکر که توجه کردیم به قضیه زندگی ما. اول از همه که واقعه روز شنبه رخ داد که بعد از نیمه روز دیگر همه نهادهای دولتی پس از ساعت کاریشون میشه و نمیدونم با چه دلیل اونها تا ساعت 4-5 یعنی بعد از ساعت کاری نیست مشغول پرس و پاس و صحبت و سوال جواب با من دادن. یعنی امروز هم که یک شنبه است در پاکستان همه نهادهای دولتی استراحت دارن، هیچ واکنش از طرف نهادهای دولتی هنوز نشده است چون روز استراحتی است. یعنی واکنش در شبکه های اجتماعی در سامانه ها خیلی زیاد است از طرف راهبران سازمان و اداره های جمعیتی و ژورنالیستی به خصوص که من این حالت من واقعا روحیه ما دوباره استوار میکنه. روحیه که از دیروز بود خیلی شکسته بود چون صبح دیدم که شروع از روزنامه‌نگاران خیلی شناخته و راهبران یک سطح سازمان ها همراهی کردند و گفتند که ما این قضیه را پیگیری میکنیم و بی‌طرف نمیستیم و یک نشست و صحبت های شاید در روحیه کاری برگزار شد. این حالت البته روحیه شکسته من یکم بالا کرد و امیدوارم که هر چی که هست در تاجیکستان در دایره قانون دیده برآمده میشود.
دلیر شما گفتید که هنگامی بازپرسی رفتار نامناسب کردند، یعنی ضربولت شدید. آیا در بیمارستان بودید و تشخیص کردید؟
دقیقا میگم که نه. واقعا از خشونتی که 3 شپاتی روی یک مشتی که بود، من همگی شپاتی اولا یاد دارم که در قسمت راست رویم بود بالای گوش و تو این صبح تاثیر دردش بود. اون دیگر دو شپاتی و مشتی دیگر تاثیر دردش کمتر است، اون دیگر همون لحظه فراموش کرده بودم ولی نرفتم. جدی میگم برای تشخیص نرفتم. بدونید برای چی؟ برای که همون لحظه ای که من در داخل اون اتاق شپاتی خوردم و موش بین با کورنیتوالی زودم نرفت کردم که ساعت دست اون زننده شکست. وقتی که ساعت اون شکست میگفت که اپر گروپ دعوت کنه چون این نفر ساعت دست من شکست و من میگفتم که شما من زدید. میگفت که تو مقابلیت نشان دادی با زدن و من هم واقعا خندم گرفت این حالت وقتی که برای نزد ساعت شکست و میگفت تو مقابلیت نشان دادی و من همون لحظه ای که داخل اتاق دو نفر دیگر بودم همون لحظه گفتن که توی کی زد، توی هیچ که نزد است. من همون لحظه احساس کردم که اینجا دیگه یگان دلیل به کار نمیاد، حتی اگر تشخیص هم ما بیاریم چون اتاقی کاری خودشون هست، نه ویدیو نه صدا هیچ ندارن و حتی اونو به تشخیص هم ما باردارم که اعتماد دارن چون همون لحظه شاهدی که داخل اون اتاق بود یکی از نماینده های مقامات من بود، شاهد این شکنجه بود. اون گفت تو را هیچ کس نزد است.
یعنی از حالا به نتیجه تحقیق باور ندارید؟
بله علاکه به نتیجه است. من باور دارم که ما اونا را هیچ دلیل اثبات داده نمیتونیم که اونا واقعا شکنجه کردن. فقط اونجا من تنها بودم، اونا دو نفر بودن. ما فکت داده نمیتونیم متاسفانه که اونا واقعا این شکنجه را کردن.
بجز از ضربولت و بازپرسی تهدیدی هم شده بود؟
تهدید نه، تهدید جدی نبود. بوده چیزی که برای من جالب بود که همه نمایندهای مقامات که می آوردن معامله شون به جز همین نفری که در 10-15 دقیقه اول این خشونت صادر کرد دیگر همش معامله شون خیلی خوب بود، به تحقیر به حقارت در دایره قانون بعدن صحبت میکردن. فقط این 10-15 دقیقه اول بود که نمیدونم که این نفر برای چی اینقدر عصبی و اینقدر ناراحت بود که یکی یک برای به حمله گذاشت. دیگر بعدن به دشنام به حقارت همه صحبت ها انجام یافت، همه بازپرسی، همه بیانات گیری ها انجام یافت. فقط بگوستن که کدام ماده کدام بابه با بلوی سر این میتونیم زده و گفتی خودشون گذشت کردن. من نمیدونم که کجا من قانون شکنی کردم. اونا بگوستن که در گزارش های تو اغوا دیده میشد، به دلیلی نسنجیدنی خبر دیده میشد، موافقه نکرده و پخش کردن خبر دیده میشد. مثلا این همه حرفا را میگوستن و میگوستن که باز شان و شرفی کارمند دولتی را پس کردن میشد. یک از مصاحبه‌های ما گفت که با کدام نهاد دولتی پول داده است برای گرفتن زمین، باور یعنی به بالای سر من میوردن از قانون درباره وسایل اخباری ما.
روز شنبه وعده دادید که در صفحتان در یوتیوب نوار نو میگذارید ولی تا حالا چیزی نیست. این حاصل صحبت های روز 4 ایون است یا مشکل تکنیکی؟
تاثیر روحی من است و ما چند وقت اخیر با روزنامه‌نگار شناخته عبدالله غربتی همکاری میکنیم. نوار برداری و تدوین این ویدیو به دوش عبدالله است چون در خانواده عبدالله هم که خوشبختی روز است اون از پای خوشبختی شریک شده دیگه ما نتونستیم این ویدیو را تدوین کنیم. اگر که این ویدیو تدوین نشد ان شاء الله حتما در صفحه گذاشته میشد قبول رئیس نادای شاه منصور بود ویدیوی ما. این که خوشبختی بالای خانواده عبدالله اومد ما ویدیو را تدوین کردن نتونستیم. ولی امروز من به خلاصه اومدم که تو تصمیم جدی گرفتن سازمان و ایستادهای ژورنالیستی من دیگه در صحیفم ویدیو نمونم، انتظارشم که چی تصمیم گرفته میشه.
وقتی عبدالستار پیرمحمدزاده خبرنگار و بلاگر تاجیک گفته بود که به کارش پایان میدهد، شما از او دعوت داشتید که بس نکند، از میدان نرود. حالا خودتان در همین وضعیت هستید، چی حس دارید؟
تصمیمم هنوزم جدی نیست، ولی این که بازم میگم که این که جامعه شهروندی، این که روزنامه‌نگارای حتی رسانه‌های دولتی رو در شبکه‌های اجتماعی در پهلوی ما هستند و از ما جانبداری میکنند، احساسم این است که ما باید با فعالیت ما ادامه دهیم و خط نکنیم، ولی بازم این تصمیم آخر بعد از اون جمع شدی سازمان و جمعیت رو باید گرفته شود.
به هر حال در کارتان چیزی را تغییر خواهد داد؟
ببینید فکر کنم چند بختی که من داشتم این در کارهای ژورنالیستی حتما این دیگه اشتباه میکنم، این که اعتماد و باوری زیاد به مردم جبر دیده، که امروز همون مردم جبر دیده که ظلم بالاشون اومد و گفته که خودشون غیر قانونی زمین دولت غصب کرده بودن و این در دیدگاه ما بود، امروز همون ها در تلویزیون جهانی برنامه دو نفری از آنها با مقابل من مصاحبه میگن، در حالی که ما حرف و دلیل های زیادتری داریم که آدم نشر نکردیم، یعنی آنها رو ما هیچ مجبور نکردیم که بیان برای ما اینترویو کنند، آنها رو ما هیچگاه اگر من خبردار نشم تا خودشون زنگ نمیزدن از واقعه نمیگفتن، ولی آنها خالی به مقابل ما مصاحبه دادن که بیان ما آنها رو مجبور کردیم، گویا ما خودمان از نهاد دولتی معرفی کردیم، در حالی که من همه وقت میگویم که من روزنامه‌نگار مستقل هستم. من در کاری بعدین حتما از این کار میگیرم که نسبت به مردم جابر دیده هیچ وقت از احساس کار نمیگیرم و به حرف آنها هیچ وقت دیگه اعتماد و باور نمیکنم.
در این لحظه ها از آن که به ژورنالیستی که آمدید پشیمان نیستید؟
نه راست شد، برای همین وضعیت رو هفت سالگی هم نه یکم زرد، چون ژورنالیستی که برای من پیش از همه نان داد، یعنی تا امروز من هر چی خوردم هر چی پوشیدم نان ژورنالیستی که اگر خیلی سخت هم باشد و اگر یک ذره نام هم آورده باشه برای من ژورنالیستی که آورده است، کینو تئاتر خیلی کم ورده است، من از پوست ژورنالیست نیم پوید هم احترام پیدا کرده باشم از پوست این است و این خیانت میشد، توف میشد که من از ژورنالیست اظهار پشیمانی کنم. از آنهایی که با ژورنالیستی که و با ژورنالیست مناسبت بد میکنند از آنها اظهار از آنها نگرانی دارم، از آنها ناراحتم، از آنها خفم، ولی از خود ژورنالیست هیچ وقت.
سپاس از شما شنونده های عزیز، این صحبت ما بود با دلیر امام‌علی خبرنگار و بلاگر شناخته تاجیک که روز 5 ایون ثبت شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
هنرمندانی تاجیک اخیراً به نمایشنامه‌های تئاتر یک اکتور بیشتر علاقمندی دارند. خود هنرمندان میگویند که کمبود کارگردان‌ها و نمایشنامه‌های حرفه‌ای باعث شده است که آنها برای بیان احساسات و مشکلات جامعه بیشتر به این ژانر هنری تئاتری روی آورند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. شهباز سعیدوف مگیستر دانشکده صنعت تاجیکستان امروز نخست نمایش نیایش یک فراش را در صحنه تئاتری این مؤسسه آموزش پیشکش داوران و علاقمندان هنر تئاتری کرد. این مناسپکتکل را اولگا ایوانوفا نمایشنامه‌نویس روس تهیه کرده، آن را تنها یک هنرمند اجرا میکند. در نمایشنامه امروز این هنرمند شاهین سفرو از تئاتر روس زبانی به نام ولادیمیر مایکوف بود. در این مناسپکتکل درباره سرنوشت تلخی یک زنی فراش یا تمیزکار قصه می شود که با بی‌عدالتی رهبرش و دوست داشتهش دوچار می شود و هم فرزندش می فوتد و هم کارش را از دست می دهد. شهباز سعیدوف در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با انتخاب چنین شکل پیشنهاد نمایشنامه یعنی تئاتر یک اکتور گفت که از زمان آغاز تحصیل در دانشکده صنعت با چنین شیوه پیشنهاد نمایشنامه شوق داشته، از زیرا
با کارگردان امکانیت میتید که بسیار کوشش کنند، با اکتریس، با اکتور، یعنی با هنرمندی که در روی صحنه هست بسیار کوشش کردن است ضرور میشد که جوهر اساسی برارد.
این در حالی است که تئاتر یک اکتور در تاجیکستان در زمان فعالیت هنرمند سرشناس و مرحوم محمود جان واحدوف خیلی شهرت یافته بود. اخیرا مریم ایسایوا هنرمند مردمی تاجیکستان در جشن میلادش چنین یک نمایشنامه را پیشنهاد هوادارانش کرده بود. ماه پیکر یاروا هنرمند تئاتر جوانان تاجیکستان نیز اخیرا خبر داد که فردا مونوسپکتکل شب تنهایی در کارگردانی میرزا وطن میروف را پیشنهاد تماشابینان میکند.
من هنرمند هستم. من میخوام باز از نو و نو و نو کارهای ایجادی زیاد باشد. یعنی رژیسور باشد که من این موپایکه رو شکنم. وقتی که من میبینم اون کارگردان هم علاقه نداریم. در تئاتر کارگردان ها نموندند. نمایش های خوب داریم. اما چرا آنها پس پرده شدند؟
قربان صابر هنرمند مردمی از تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی در شرح این موضوع میگوید که به شکل تئاتر یک اکتور آن هنرمندان روی میآورند که از فعالیت خود خمارشان نمیشکند. با گفته این هنرمند تاجیک واقعا کارگردان ها با این طرز پیشنهاد نمایشنامه میتوانند با صرف نیروی کمتر احساسات و پیام های بیشتری را به تماشابین ارسال داشته باشند.
تئاتر یک اکتور همونای دست میزنن که خمارشان خواب بزرگن خواب کوچکن فرق نداره، یعنی معلوم است که آدم خمارش نمیشکنه.
احیای تئاتر یک اکتور در حالی است که اخیراً برزو عبدالرزاقوف کارگردان سرشناس و مهاجر تاجیک در قزاقستان به رادیو آزادی گفته بود که وضع تئاتر تاجیک در حالت کما است و برای احیای آن زمینه وجود ندارد. برخی از هنرمندان به این اظهار نظر برزو عبدالرزاقوف اعتراض کرده اظهار داشتند که وی از مدت‌ها قبل از تاجیکستان بیرون رفته با وضع تئاتر تاجیک آشنایی ندارد. اما اخیراً برزو عبدالرزاقوف اعلان داشت که نمایشنامه منقورت را دوباره روی صحنه تئاتر تاجیک می‌گذارد، اما مقامات مانع این کار شدند.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه به دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دل
کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم؟
روزنامه دی نیویورک تایمز کوشش های روسیه را برای فروختن غله‌های غارت شده اوکراین به کشورهای آفریقایی فاش کرد. نشریه روز 5 ایون نوشت آمریکا در این باره به چندین کشور هشدار داده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مؤلفان میگویند روسیه مرکزهای تولید غله‌دانه را در اوکراین بمباران کرده، مقدار زیاد گندم را به یغما برد و حالا به کشورهای دیگر صادرات میکند. اوکراین از 10-1 حصه غله‌دانه جهان را تامین میکند. دی نیویورک تایمز مینویسد آمریکا هشدار داده است که روسیه تلاش دارد از فروش گندم غارت شده اوکراین به کشورهای دوچار خشکسالی در آفریقا فایده برد. بر اساس این گزارش آمریکا در میانه های ماه می به 14 کشور اساساً آفریقایی نامه هشدار آمیز فرستاد با این مضمون که کشتی های روسی حامل غله‌دانه های دزدیده شده اوکراین بندرهای نزدیک به این کشور را ترک میکنند. در نامه 3 کشتی باربری روسی را نام گرفتند که به انتقال غله‌دانه های دزدیده شده گمان برند. گزارش دی نیویورک تایمز میگوید اما این هشدار آمریکا وضعیت را برای کشورهای آفریقایی مشکل کرده است. آنها احساس میکنند در تنش میان شرق و غرب بند مانده اند و باید دست به یک انتخاب دشوار بزنند. بر پایه گزارش هشدار آمریکا گفته های مقامات اوکراینی را تصدیق میکند. اوکراین میگوید روسیه از آغاز حمله نظامی به این کشور در ماه فوریه امسال تا کنون 500 هزار تن گندم اوکراین را که 100 میلیون دلار ارزش دارد دزدیده است. با گفته مقامات اوکراین روسها بیشتر این گندم های دزدیده شده را به بندرهای نیم جزیره قریم انتقال دادند. این بندرها زیر نظارت روسیه می باشند و از آنجا به کشتی های بار کردند که بعضی از آنها از سوی آمریکا تحریم شدند. دی نیویورک تایمز یادآوری میکند که رئیس جمهوری سنگال و همزمان رئیس اتحادیه اروپا روز جمعه با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه ملاقات کرد و هدف از این دیدار نیز تامین غله‌دانه از روسیه بود. رئیس جمهوری سنگال در این سفر پوتین را دوستی عزیز نامید. این سفر تنقیدهایی را در پی داشت. روسیه و اوکراین در حال معمولی حدود 40% گندم مورد نیاز آفریقا را تامین میکنند. سال گذشته نرخ غله‌دانه ها در آفریقا تا 23% بالا رفت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، خشکسالی در آفریقا 17 میلیون نفر را به قحطی روبرو کرده است و اکثر آنها در سومالی، کنیا و اثیوپیا هستند. مقامات اوکراینی میگویند راه حل مشکل غذای روسیه فشار جهانی بر روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ است. روزنامه دی نیویورک تایمز مینویسد مقامات آمریکا تایید کردند که واشنگتن این نامه هشدار آمیز را روز 16 می به 14 کشور فرستاده بود که بیشتر آنها در شمال آفریقا هستند. 4 کشور غیر آفریقایی هم که این نامه را دریافت کرده اند پاکستان، بنگلادش، شریلانکا و ترکیه هستند.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک در شهر تاشکند 12 مدال به دست آوردند، ولی پهلوانان تاجیک در مسابقه جودو در گرجستان به مدال ماندند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله نهایی جام آسیا در تاشکند از تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 شکست خورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به ورزش سبک به خاطره گنادی ارزومانف که روزهای 4 و 5 ایون در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد 12 مدال، 3 نشان طلا، 5 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه انعنوی ورزشکاران از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. مدال های طلا را ایلدار احمدیف در دویدن به مسافه 100 متر، فاوریس مزرپوف در دویدن به مسافه 200 متر و لیانید پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر با مونیه ها میان مردان صاحب شدند. خبری دیگر، در مسابقه جودو تبلیسی گرند سلم که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک نتوانستند مدال بگیرند. در این مسابقه بیش از 270 ورزشکار از 36 کشور شرکت داشت. توجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نمایندگی کردند. از بین آنها 3 نفر شهباز سید ابرورف، محمد رحیم سرخانوف و شادمان ریزایف نتیجه های خوبتر نشان داده در وزن خود جای هفتم را صاحب گشتند. منتخب گرجستان با کسب 14 مدال، 5 نشان طلا، 4 نقره و 5 برنجی در حساب عمومی دسته‌ای غالب شد. بهترین ها بجز از مدال با جایزه های مالی سرفراز گشتند. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلار سپرده شد. و خبری آخرین، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله نهایی جام آسیا در گروه دی با تیم عربستان سعودی با حساب 0-5 باخت. این بازی 3 ایون در ورزشگاه لکماتیو شهر تاشکند برگزار شد. فوتبال بازان عرب یک گل را در آخر نیمه اولی بازی و 4 گل دیگر را در نیمه دومی دیدار به ثمر رسانیدند. در بازی دیگری گروه دی منتخب ژاپن تیم امارات متحده عرب را با حساب 2-1 مغلوب کرد. به این ترتیب تیم های منتخب عربستان سعودی و ژاپن که 3 امتیازی به دست آوردند در جدول گروه دی پیش صف شدند. اصلی دین حبیب اللهیف اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان گفت که مشکل اصلی دسته نرسیدن بازیگران کلیدی می باشند که حالا در اختیار تیم ملی تاجیکستان قرار دارند و در شهر بیشکک به مسابقه انتخابی جام آسیا آمادگی می بینند. آقای حبیب اللهیف افزود:
در خطی پیش بازی همون قدر چسبیش نداشت به ما دشوره ها آورد، از سببی که خطی حمایه ما در یاردم بازیگران نیمایت و خطی پیش اون قدر فعال نبودن، از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن. بازی نشان داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار.
دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 23 ساله که در شهر تاشکند تا 19 ایون ادامه خواهد کرد، در گروه دی باز با دسته های منتخب جوانان امارات متحده عرب و ژاپن رقابت میکند.
مهمانی آزادی،
معرفی شیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما هنرمند مردمی تاجیکستان مرادبیگ نصردینوف هستند.
مرادبیگ نصردینوف ماه اکتبر سال 1951 در دهه مدروشکت کویستان مسچو به دنیا آمده است. سال 1968 مکتب میانه را ختم کرده و تا سال 1971 در همین مکتب به حیث معلم صنف های ابتدایی کار میکند. سال 1976 فاکولتت گیوگرافیا و بیولوژی دانشگاه آموزگاری شهر خوجند را به اتمام میرساند. سال 1976 تا 2006 یعنی 30 سال به حیث آوازخوان در فیلهارمونی دولتی تاجیکستان فعالیت کرده است. سال 1989 با عنوان هنرمند شایسته جمهوری و سال 1999 با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان تقدیر کرده می شود. از سال 2006 بازنشسته است. اویلدار صاحب 2 پسر و 2 دختر.
استاد عزیز، یاد دارید که اولین سرود شما چی بود؟
سیمفونی 7 یا 8 میخواندم وقتی که استادان عزیز ما من استاد جوربیگ مرادوف، ظفر ناظموف که روی صحنه آمده بودن، صحنه هنر، از سرودهای همونها الهام گرفته قلب آزمایی هم کردیم. گویا که در مکتب ما کروژاک خود فعالیتی بود، نور محمد گفتگی یک معلم داشتیم، اون کس هم سرود میخوندن هم روبو مینوختن. وقتی که اونا در همین مکتب سرودخوانی میکردن، من خانه آمده خودم کم کم زمزمه میکردم سرودهایی که آیا من میتونم همین خیلی سرود خوندن یا که نه. باوری حاصل کردم که سرود خونده میتونم. به نزد معلم رفتم، به نزد معلمی که رهبری عمومی بودن، اون کس شادربان عنایت خاصیم بودن. نزد اون کس رفته گفتم که استاد، شما منو در همین کروژاکتون قبول میکنید؟ گفتن که چرا نه، تو بابات حافظ بود. بعد گفتن کنه بیا یک سرود خون. بعد همون وقت استاد جوربی مرادوف با شعری عراقی یک سرود خواندگی بودن، شبت خوش باد من رفتم. کجایی ای عزیز جان بهتر، شبت خوش باد من رفتم. من همین سرود خواندم، گفتن که بچه تو آوازت نغز بودی، آوازت خوب بودی، چه بود بر وقتر گب نمیزنی؟ تو از همین روز اعضای همین دستی خود فعالیتی. اولین بار سرود خواندگیم همین خیل که همون ماه ینور شد و در مکتب سال نو قید کردن و من یکم بار در همون سال نو برای استادان، برای همسینفانم در همون مکتب یکم بار سرود خواندم.
این که گفته سال 1971 دانشجو شدم و 5 سال تحصیل کردم، یعنی سال 1974 که شما در آزمون بوستان شرکت کردید، این وقت بوستان جمهوروی، اون وقت دانشجو بودی؟
اون آزمون بین لیلین‌آباد و دوشنبه بود. از طرف لیلین‌آباد من سرودی کنکورس اجرا کردم، ما بالی بلند گرفتیم در اونجا. وقتی که از اینجا برگشتیم، با من همچون یک تحفه راحت دادم به چکسلواکیا، اوسکجوی کارلوا واری میگم. اونجا رفتیم و 15 روز دم گرفتیم.
هر یک سرودی حافظ یا آوازخون تاریخی خود دارد، تاریخ ایجاد، تاریخ به صحنه آوردن و پیدایش و شاید من کنی ها هست و مشکلی ها هست و به سر سرودهای شما همین گونه حادثه ها و موارد های پیش آمدن.
سال 1975 وقتی که من سال دانشجو بودم، چند آهنگ ها ایجادم کردگی بودم و یکی از همین آهنگ های من دنیا غنیمت است بود با شعر گلرخسار صفی. و وقتی که به دوشنبه آمدیم به کار و به فیلهارمونی دولتی تاجیکستان، بعد سال 79 خواستم که همین سرود ثبت کنم در رادیو، من اجازه ندادن. گفتن که این سرود سرودی یعنی که پسیمیستی، گفتن یعنی که دنیا غنیمت است، همین سرود همین دنیا غنیمت گویا که برای ایدئولوژی درست نمی اومد. گفتن که شما در این آهنگ تونید دیگه سرود ثبت کنید، نه که این سرود نمیشه. بعد نزد استاد لایق اومدم، اول نزد گلرخسار رفتم، گفتم که معلمه این سرود شما را من میخواهم ثبت کنم. ثبت نمیکنم. گفتن که خیر، اگر ثبت نکنن، اگر من علاج ندارم گپ منم نمیگذره. گفتن در وای. بعد نزد استاد لایق رفتم، گفتم که استاد همین وضع خطی یک سرود شما دارید؟ گفتم که همین من ثبت کنم. چرا گفتن؟ گفتم که من سرود گفتم من با اجازه ندادم برای ثبت کردن. بعد استادم کم تذیخ شدن و گفتم من گفتن یک سرود هست. گفتم من همین حالی کتاب چوب نشده بود. هرگاه که با تویم روحم پر صفاست، همین خیلی سرود بود. بعد همین گفته خوندیم. بعد 25 سال بعد که من بعد استقلالیت رفته در رادیو با ازناب همین سرود ثبت کردیم.
هم دنیا غنیمت است. میگن که آوازخوان ها بیشتر زندگیشون از حساب توی و از حساب معرکه های مردم هست.
راست میگن. برای اینکه خواهی شما حساب کنید که اگر هنرمند معرکه بنرود و معاشه که به هنرمند میتین و برای که در صحنه براید یک کاستیوم، یکی مثال کاستیوم هنرمند پوشیده بود صحنه براید قریب یک 1000 سوم زیاد میسته. اینجا کرتا، گالسوک، پاپوشیش همه این حساب کنید خودش یک ریم 1000 میسته. همین به مثال چی میرد؟ پولی کلان صرف میشه برای ثبت کردن آواز، پول صرف میشه.
مثلا شما برای چی برنامه درست نکردید؟ 60 سالگیتون مخلصاتون یکم کنسرت نشون ندادید، برای چی؟
به نزدیکی در شهر خوجند یک کنسرت اجرا کردم. هنوم رمزی موندم که تیره ماهی من بهارم رو بده یک کنسرت دادم. حتی در می کنسرت از حکومت یکون نفر اومده تبریک هم نکرد. استاد فرزان بانو اومدن تبریک کردن، استاد جوربیگ نبیف تبریک کردن. ما کنسرت همچون 60 سالگی گفته اعلان نکرده بودیم، نه که اینا خبردار بودن از 60 سالگی من. حتی من گفتن که شما در باره 60 سالگی ما بود و با گپ نزنید که ممکن نه. در سیاستی امروزی ما وقتی میگن که رو سله رو بیار، یعنی آدم ها رفته کله رو میبیارن. من میدونم که جناب عالی من نکردن برای هنرمند که هنرمند 60 سالگیش نام نگیرید، یعنی که تبریک نکنید. من نکردن این کارا. لیکن اون کس همین جشن های که میسود به مناسب 60 سالگی میگوین و تنتنه میکنن همینا من کردگی هستن. من حساب دادم که من در این 60 سال یعنی چیکار کردم. این چیز جناب عالی من نکردن. خب من گفتم خیر، من هنرمند خیر نمیگویم، گفتم هیچ غم نی. به همین طور هم شد، نگفتیم که 60 سالگی، لیکن من امید داشتم که اقلا همون نظرف اشتراک کرده یک دستگل برآورده. در آخر میگفتن که همه آدم مهمانی ولایت ما، هنرمندی مردمی، همه قصال خدمت کردن، زیاد است 35 سال خدمت کردن، همه یک تبریک میکردن، هیچ غم نبود.
سلام بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی. شهلا گلخواجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخط موضوعی که امروز 6 ایون اطرافشان صحبت خواهیم داشت. دادگاه قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را با گناه عبور غیر قانونی مرز جریمه بسته رها کرد. منبع‌های رادیو آزادی میگویند 7 نفر از اعضای کمیسیون 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافتند. آنها را به دریافت مبلغ از خارجه متهم میکنند. و در زمانی که قیمت راه کرایه و خرج زیاد میشود، ویلاسپیدران ها در تاجیکستان میافزایند.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیاری دوچرخه میخرند.
دادگاه نویه لیلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس آزاد کرده است. حکم روز 3 ایون امسال صادر شد. شهروندان تاجیکستان هر کدام به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومونی وظیفه دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه نویه جبار رسولوفی ولایت سوغد میباشند. به اطلاع منابع رسمی، آنها 13 می امسال دستگیر شدند. مقامات تاجیکستان نه بازداشت و نه جریمه و آزادی این 11 ساکنی نویه جبار رسولوف را توضیح ندادند. یک ساکنی دهه قرغونچه نویه مایی می به رادیوی آزادی گفته بود این افراد در کنی انگشتی سگولته قرغیزستان کار میکردند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. اگرچه 11 زاده تاجیکستان با پرداخت جریمه با آزادی برآمدند و به زندگی معمول خود ادامه خواهند داد، یک ساکن جماعت اوچه قلچه هممرز با قرغیزستان را مناقشه مرزی که آخر ماه اپریل رخ داد از یک پای محروم کرد. تیمور علی نوروزوف در نزد اولیاش از تاثیر خونپاره جراحت وزنی برداشت. مقامات ولایت سوغد بعد از یک سال وادگی به او پای سنعی گذاشتند. فرزان محمدی به دیدار تیمور علی نوروزوف رفت و از زندگی کنونیش گزارشی تهیه نمود.
تیمورعلی تقریبا یک ماه باز دوباره راه میگردد. هرچند میلنگد، ولی شاد از آن است که در پهلوی همسرش برای تأمین خود و والدین و دو کودک و آیلش یاری میرساند. در حادثه ماهی اپریل می سال 2021 تنها از پیوندان نوروزوف ها دست کم 5 نفر مجروح شده بودند. امک و پسر امک های تیمورعلی جراحت های سبک برداشته و تبابت گرفتند، اما تیمورعلی در آن حادثه از یک پایش محروم شد. پس از انتظاری تقریبا یک ساله و در پی مراجعت چندین کرته، مقامات برایش رایگان پای سنعی گذاشتند.
ناز حاضر به ناز منه، فتزای مونده حاضر به ناز، شنداسی منه، به ملال، را رفته، حرکت کردوسیم. برای زندگی یاردم شود گفتیانه.
حالا تیمورعلی و همسرش برای غنیچین تمشک مشغولند. تمشک یا خود ملینه در این منطقه مرزی ناحیه بابجان غفوروف خیلی رواج یافته است و روزی یک قسمی ساکنانش هم به آن پیوندی دارد.
میوه ها گیلاس های، آلیچه های، انجیر های، بادام های، امرا کم کم و همه نموداش های، بابا شکر.
ولی کسبی اساسی تیمورعلی کفشرگری است و زمانی از پایش محروم شد که برای سفر به روسیه آمادگی میدید و با قرض بانک بلیت هواپیما رو خریده بود و از سال 2014 در موسم کار به روسیه میرفت و با این کسبش در ساختمان ها کار میکرد. نیت داشت امسال دادر یگانه‌اش را آیله دار کند، ولی با نفقه معیوبیش که 124 سومانی است به چنین کار اکنون قادر نیست و نیت دارد باز به روسیه رود.
خوشکنه خیلی نشدم پیش، اما دو سال رسیان کار کرده بودم، سوار چکنده، سوار کشیده کار کردم. بعد از این خوشکنه خیلی شدم، بعد وزید کار نکردم، تو پرتیز مانده، حرکتی کار را خواهد.
این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه زندگی آنها را به مشکل گرفتار کرد. همسر جوانش از ترس بیماری قند شد. والدینش طوری یک سال قرضی برای چپته هواپیما گرفتهشان را به بانک سپاریدند. حالا هرچند از این وضع فرزندشان خوشحالند، ولی دهشت آن روزها را از یاد نبراوردند.
خواب نمی بینیم، اگر می ترسیم ده، اگر حادثه ها شود، می ترسیم، اگر باریم خیلی شدیم، اگر می ترسیم.
سال گذشته در برابر چند منطقه شهر اصفهان دو جماعت کلانترین ناحیه بابجان غفوروف، خسته ورز و اوچی قلاچه که با ناحیه لیلک قرغیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند، نیز شاهد درگیری‌های شدید شدند. مقامات تاجیکستان گفته بودند در پی آن ده‌ها حوالی و انشاءات دولتی آسیب دیده، قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه بابجان غفوروف.
اخباری آزادی رو ادامه میدیم. در مسکو روز 5 ایون یک رپسرای جوان توجیک به طور فوجیوی به لوکاد رسیده است. ایدی بیگ نبیف که اساساً با تخلص استیوپا میونی هواداران رپ معروف بود، همگی 21 سال داشت. به گفته دوستانش این جوان توجیک رو دیروز در یکی از فروشگاه‌های مسکو لیفت پخش کرده است. تفصیلات دیگری در رابطه با فوت این رپسرای جوان در دست نیست. روسیه مکان کار و زندگی صدها هزار تاجیکستانی است. سالانه صدها نفر آنها در پی بیماری، صدمه و حادثه‌های دیگر ناخوش جان خود را از دست می‌دهند. به حساب میانه سال تا هزار تابوت مهاجران را از روسیه به وطن می‌آورند. بنا به اطلاعات سیمان بای رادیوی آزادی، در ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 نفر از اعضای کمیسیای 44 از خوروغ به دوشنبه انتقال یافته با جرم دریافت مبلغ از خارجه گمان بردانسته شدند. جزئیات بیشتری تحقیق قضیه آنها بنا بر بزنگ‌های ما پاسخ ندادن مقامات روشن نیست. یادآور میشوم هفته گذشته 13 نفر از اعضای کمیسیای 44 عبارت از جامعه شهروندی بدخشان در خوروغ به دوستانی ولایتی دعوت کرده شدند و بعد از پرسیش آنها را به بازداشتگاه انتقال دادند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری دارد و حالا با من در استودیو است. درود بر شما. آیا تفصیلات در رابطه با دوشنبه انتقال دادن اعضای کمیسیای 44 به دست آمد یا نه؟
ببینید، سیمان به نزدیک به کمیسیای 44 در بدخشان روز 6 ایون، یعنی همین روز، به رادیو آزادی گفتند که اعضای دستگیر شده این کمیسیه در هفته گذشته از خوروغ به بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه آورده شدند. این منبع فعلا از 5 نفری آنها نام برد، از جمله فراموز ارگاشف حقوق شناس کمیسیای 44، خورسند محمدشایف برادری الفتخان محمدشایف و منوچهر خالق نظرف، مظفر مبارک شایف و بختاور بختیاروف. آنها را برای دریافت مبلغ عیبدار کردند که گویا از محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی پول دریافت کردند. میگن همصحبتان ما در آخرهای ماه می حدود 13 نفر از اعضای همین کمیسیای 44 به دادستانی دعوت شده بودند و بعد از پرسیش به سیزای خوروغ انتقال داده شدند و پس از 2 روز 4 نفری آنها هم آزاد کرده شدند. اعضای کمیسیای 44 در صحبت‌های خود میگویند دریافت مبلغ از بیرونی تاجیکستان را رد نمی‌کنند، ولی زمان تأسیس یافتن کمیسیای 44 که با مشورت با مقامات تاجیکستان بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر سال گذشته در خوروغ تأسیس داده شده بود، برای داشتن دفتری کاری و هم آماده کردن سندها از طرف ساکنان بدخشان که در روسیه مهاجری کاری هستند، مبلغ دریافت نمودند و آن هم با روبل روسی. همصحبتان ما میگن که این مبلغ برای فعالیت کمیسیای 44 و تحقیق عادلانه ناآرامی های ماه نوامبر به طور رسمی صرف کردند و سندهای بانکی آنها را در دستشان دارند، ولی از سازمان و کشورهای خارجی چیزی نرسیده است که مایه نگرانی باشد. مردم فقط میخواستند حق به حقدار برسد. کمیسیای 44 خب نماینده آنها بود.
خب به همان طوری که گفته میشود کمیسیای 44 در پی حادثه های ماه نوامبر در خوروغ برای کمک به مقامات تفتیش و تی دوستونه کل بوریزوگی خود همین مقامات تاسیس داده شد. پس چرا آنها را حالا به این جرم عیبدار میکنند؟
بله درست است، اعضای کمیسیای 44 این کمیسیه 6 نفری آنها، تنها 6 نفری آنها به واسطه عضو گروه تفتیشاتی دادستانی کل هستند که برای انجام دادن قضیه ناآرامی ماه نوامبر خوروغ از جمله حادثه به مرگ رسیدن گلبدین زیابکوف در روشقلعه مشغول بودند و اینکه امروز با جرم دریافت مبلغ از خارج عیبدار میشوند سوال خیلی مهم است. ولی مقامات حکومت تاجیکستان چگونه مبلغ کی و با چی را دریافت شدن را تا حال حاضر شرح نمیدهند. تنها همین نکته برای ما روشن شد که آنها را عیب‌دار کردند و پیوندانشان هم حرفی نمی‌زنند. حالا معلوم نیست که آنها وکیل مدافع دارند یا نه، چون که از بازداشت آنها تقریبا دو هفته می‌گذرد. یک منبع از بدخشان گفت که انتظار می‌رود در روزهای نزدیک صحبت آنها طریق تلویزیون‌های دولتی پخش شود که آن را به صحبت‌های تلویزیونی الفتخانه محمدشاه و خلبش خلبش شباهت می‌دهند که دو هفته پیش پخش کرده شده بود.
بله، تشکر برای صحبت. خوب بازوی کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. بومیون روی آنها به اعتراض 4 روزه در خورو خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ها آنها ابراز ناراضگی کردند. هفته گذشته در دایره روز جهانی دوچرخه سواری در دوشنبه آزمون ویلاسیپدرون ها برگزار شد. در شرایطی که نرخ سوزشواری و راهگیر بالا می رود، دوستداران دوچرخه در تاجیکستان زیاد می شود و آنها می خواهند مقامات شرایط فراهم آورند تا دوچرخه چون یک وسیله نقلیات استفاده شود. تا کجا چاره بینی های بخشیده به دوچرخه‌رانی، مشکلات نبودن راه مخصوص و توقفگاه ها برای گذاشتن ویلاسیپد را حل می کنند، هنوز سوال باقی می ماند. شالوی عبدالله موضوعی دوما میدید.
بی بی سارا در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه درس دوچرخه‌رانی را می آموزد. او قبلا هم دوچرخه‌رانی می کرد، اما اکنون می خواهد دوچرخه‌رانی حرفه‌ای شود. تلاش هایش به نتیجه نبود. او در آزمون جای دویم را گرفت.
معلم میگوید که تو از تمام بچه ها پسران خوبتر میرانی، هم هشت را های کردن، هم مار پیچ را، همش را خوبتر میرانی از آنها.
آزمون چرخه امانی در دایره روز جهانی دوچرخه سواری که همه ساله روز 3 ایون جشن گرفته می شود در شهر دوشنبه برگزار گردید. تشکیل کنندگان میگویند این دومین چوربینی برای بهداشتی وضع دوچرخه‌رانی در تاجیکستان است.
سال 2021 84 دختر و بچه از محفل ما گذشته بودند. امسال تقریبا 50 نفر دختر و بچه از تمام دوشنبه اشتراک کردند در محفل ما.
دوچرخه سواری را در تاجیکستان هنوز برخی ها کاری پسرانه میدانند، اما در این آزمون شمار دختران کم نبود.
برای سلامتی خودمان ای بسیار یاری کامل است، من فایده‌اش هست.
یک پرسش تشکیلات جمهوری نسل جوان تاجیکستان که در دایره لایحه بهداشتی وضع شرایط دوچرخه سواری گذرانده شد نشان داده است که بعد از بیماری همگیری کووید و گرانشوی نرخ سوزشواری شمار دوچرخه سوارها در شهر دوشنبه 40% بیشتر شده است.
بنزین هم قیمت شده است، برای همین بسیار دوچرخه میخرم.
در گذشته هم پیشنهاد برای به کار آمدن با دوچرخه و ساختن شرایط برای دوچرخه سواری صدا داده بود.
ماه ایون یا آگوست بو یک دیگه میگذارانیم در کجا دوچرخه‌رانان میخواهد دیده روی دوچرخه‌رانی. بعد از وای پیشنهاد میشد با مقامات اجرایی دولتی شهر دوشنبه که دوچرخه‌رانان میخواهد در همون فلان کوچه روی دوچرخه‌رانی بینه.
مقامات سالهای اخیر میخواهند توجه ساکنان را به این نوع ورزش جلب کنند. چند پیش مسابقات قهرمانی آسیو اوید با دوچرخه‌رانی در تاجیکستان برگزار شد. بیش از 400 ورزشکار از 27 کشور به دوشنبه آمدند. اما با این همه شکایت ها از نبود راه‌های مخصوص و شرایط برای دوچرخه‌رانی کم نیست.
برادگان مهربان، با همین مطلب از دوشنبه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از یک و یکی شما که تا آخر ما را تماشا کردید و همه روزه همراهی ما هستید. چون همیشه از آن خبر و گزارش های از این بیشتر شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید و هم نوارها را در آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. ما فردا شما را در برنامه های بعدی منتظر خواهیم بود. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید و خود نگه دارید. We'll be right back.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نمدن جمسید با او دو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من زرنگز نوروز شو امروز 6 ایون خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان میگویند که تحت حادثه ها و بهانه های دیگر نباید به فعالیت رسانه ها و روزنامه‌نگاران مانع ایجاد شود. در اظهارات مشترک سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان که روز 6 ایون نشر شد، همچنین به جامعه روزنامه‌نگاری کشور توصیه داده شده است که با در نظر داشتن منفعت های ملی تاجیکستان و وضع منطقه و جهان، معیار و استانداردهای کسبی و اخلاقی را رعایت کنند. این واکنش سازمان های ژورنالیستی بعد از 2 روز بازداشت، بازپرسی و مشت خوردن بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک دلیر امام‌علی نشر شد. در این اظهارات 10 سازمان و رسانه های تاجیکستان از جمله قضیه های اخیر حمله به خبرنگاران، محدود کردن رسانه ها در بازتاب خبری واقعه های بدخشان و بازپرسی دعوت کردن برخی از خبرنگاران اشاره شده است. سازمان های ژورنالیستی از جمله از قضیه اخیری بسری خبرنگاری رادیوی آزادی آمده از جمله لطوکوب خبرنگار مولا رجب یوسفی و مانع شدن به فعالیت کسبی ژورنالیستان دیگری رادیوی آزادی براد یوسفی و انوشروان عارفوو نسیم اسامف و مصادره تلفن و کامپیوتر خبرنگاری از یپلوس رمزیان میرزابک و نگرانی شده است. در بیانیه خود سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان از مقامات دولتی خواستند که به این گونه قضیه ها جدی برخورد نموده عاملان لطوکوب ژورنالیستان را پیدا و طبق قانونگذاری مجازات نمایند. دادگاه اسماعیل سامانی عزت امان حامی مهاجران کاری در روسیه را با جرم قلابی به 6 سال دیگر محکوم نمود. به این حکم مهلت زندانی و به 15 سال محرومیت از آزادی برابر شد. عزت امان حامی زندانی مهاجران در ماه اپریل سال روان با گرفتن 7000 دلار دیگر متهم شده است. مرافع در نیمه دوم روز 6 ایون در بنای دادگاه اسماعیل سامانی با حضور وکیل مدافع پیوندان و افراد دعواگر برگزار شده است. محمد یوسف خالوف پسر عزت امان روز 6 ایون پس از انجام مرافع به رادیوی آزادی گفت آماده بودند که قرض های دعواگران را در تالار در حضور دادرس و دادستانی پرداخت کنند، ولی دادرس بدون پرسش حکم را خواند و رفت. عبدار کننده دولتی در هفته گذشته از دادگاه 7 سال زندان پرسیده بود. یکی از دعواگران گفت آنها را دادگاه برای شرکت در مرافع دعوت نکرد، بلکه نزدیکان عزت امان را دعوت نموده گفتند که در تالار دادگاه مبلغی دعوایی را پرداخت خواهند کرد. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادگاه نسبت به پرونده عزت امان کاملا راضی نیستند. عزت امان را ماه اکتبر امسال به 9 سال زندان محکوم کردند. سرگی هایدایف ولی لوهانسک میگوید نیروهای مسلح اوکراین حالا تقریبا نصفی از قلمرو شهر سیویرادونیتسک را زیر نظارت دارند و گفته هایدای نیروهای روسیه قبلا 70% قلمرو این شهر را اشغال کرده بودند، ولی در 2 روز گذشته نیروهای اوکراینی توانستند بخشی از منطقه های از دست رفته را دوباره صاحب شوند. با گفته او 8 نظامی روس اسیر گرفته شدند. جانب روسیه تا حال این خبر را شرح نداده است. وزارت دفاع بریتانیا و پژوهشگاه موزش جنگ در امریکا نیز کامیابی نیروهای اوکراین را در سیویرادونیتسک ذکر کردند. طبق گزارش هر روزه وزارت دفاع بریتانیا، نیروهای اوکراینی احتمال توانستند سرعت پیشروی نیروهای روسیه را سست کنند. در آن همچنین گفته می شود روسیه برای کاهش دادن تلفات در میان نیروهایش احتمال از نیروهای ضعیف و بی تجربه منطقه خودخوانده LNR استفاده می برد. دادگاه لایلک در ولایت بودکند قرغیزستان 11 شهروند تاجیکستان را به گناه عبور غیر قانونی سرحد جریمه بسته سپس رها کرده است. حکم 3 ایون امسال صادر شد. دفتر مطبوعات دادگاه بودکند روز 6 ایون به بخش قرغیزی رادیوی آزادی خبر داد که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50000 سومی معادل 7000 سومانی وظیفه‌دار شدند. این افراد از دهه قرغونچه ناحیه جبار رسول ولایت سوخت هستند. نظر خود آنها به قضیه معلوم نیست. با اطلاع منابع رسمی آنها 13 می امسال دستگیر شدند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال اخیر و در پی بد شدن روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت اگر به اوکراین موشک‌های دورپرواز داده شود روسیه به این شوت ضربه می‌زند که تاکنون از حمله به آنها خودداری می‌کرد. یک پاره از این صحبت پرزیدنت روسیه در تلویزیون روسیه یک نشر شد. این نخستین مصاحبه پوتین بعد از 24 فوریه بعد از صادر کردن فرمان حمله به اوکراین است. پوتین تصمیم آمریکا را درباره فرستادن نظام پرتاب موشکی به اوکراین شرح داد. با گفته وی چنین ارسال ها نو نیستند، زیرا ارتش اوکراین اسلحه به این مانند را دارد که در دوران شوروی استحصال شدند. اما اگر به این نظام ها موشک های دورپرواز نصب شود، روسیه خلاصه بروری خواهد کرد. پوتین نگفت که در این صورت به کدام انشاءات اوکراین ضربه خواهد زد. ایالات متحده هفته گذشته تصمیم گرفت که به اوکراین نظام موشکی نوعی هایمارس فرستد. در آمریکا شرط گذاشتند که نظام موشکی مذکور برای حمله به حدود روسیه استفاده نشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با اطلاع دریافتی، هفت عضو بازداشت شده کمیسیون 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را از خارق به دوشنبه فرستادند. سبب این تصمیم معلوم نیست. مقامات درباره بازداشت اتهامی ضد آنها چیزی نمیگویند. با کمی سه منبع از هم جدای رادیو آزادی روز ششم ایون گفتند این افراد با گرفتن مبلغ از خارج گمان برند و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نگهداری میشوند. موقع خودی آنها و یا شخصان نزدیکشان دسترس نیست. رادیو آزادی تا این دم نام 5 نفر آنها را معلوم کرد. فراموز ایرگاشف، حقوقدان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در انتخابات سال 2020 که نامزدیش ثبت نام نشد. خرسان محمدشایف، برادر روزنامه‌نگار و فعال شهروندی الفت خانم محمدشایف و منوچهر خالق نظرف، مدیری انجمن حقوقشناسان پامیر و عضو ائتلاف ضد شکنجه، مظفر مبارکشایف، فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان و بختاور بختیاروف، فعال جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان. آخر ماه می امسال 13 عضو کمیسیون 44 در خارق به بازپرسی دعوت شده. بعضی از آنها رها شدند ولی قسم دیگر دستگیر شدند. آنها را گویا با گرفتن پول از محی‌الدین کبیری، رئیس پیمان ملی و حزب نهضت اسلامی، دو سازمان ممنوع در تاجیکستان متهم دانستند، گفت یکی از همصحبتان رادیو آزادی در بدخشان. به دلیل امنیت نامه ذکر نمی شود. مقامات در این باره به طور رسمی چیزی نمی گویند. در گزارش تلویزیون های دولتی بعضی ناراضیان را در بدخشان به گرفتن دستور و مبلغ از خارج متهم می دانند. مخالفان بی اساس و بهانه به سرکوب ناراضیان و فعالان بدخشان می دانند. افراد نزدیک به کمیسیون 44 دریافت مبلغ را از بیرون رد نمی کنند، اما می گویند آن را زادگان بدخشان از روسیه فرستادند، نه مخالفین حکومت از اروپا. تنها مهاجران زادگان بدخشان برای داشتن دفتر کاری و تحقیق سندهای کمیسیون 44 مدد کردند. آنها هم به روبل روسی. حجت بانک هست، مردم فقط می خواستن حق به حقدار برسد. کمیسیون 44 نماینده آنها بود، علاوه کرد مصاحب ما. کمیسیون 44 در پی اعتراض های ماه نوامبر سال 2020 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شد. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان شاملند. 6 نفری آنها عضو گروهی هستند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی عبارت بوده، حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خارق تحقیق دارند. تنشا در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعدی آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف یک ساکن راشتقلعه کشته شد. در جریان تظاهراتی که بعدی آن برخاست، 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. اعضای کمیسیون 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات بودند. با میانه‌روی آنها به اعتراض جهارروزه در خارق خاتمه داده شد، اما بعداً از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز نارازگی کردند.
کوی باورم مرو از برم، من تنهایم، با جانم قسم، دل وا قسم، با تو میمانم. مکن خواستم دل شکستم، آبی بستم.
نتونم منم بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم ببر یاره وفا دیگر ایش شرا دیر چرا وقت من تن بایم
ساکنان دهه کمونگران در کانون دوشنبه شکایت دارند که تقریبا یک سال باز آب حمام و حاجتخانه زندان نوی وحدت بدون پاکاری ضروری به جویبار محلشان می‌ریزد و کسی در فکر حلش نیست. مسئولان میگویند کمی بوی بد است ولی مسئله به آن حد نیست که ساکنان تصویر میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. مبس نو در کانون روی دوشنبه وحدت در 15 کیلومتری مرکز پایتخت جایگیر است. در رو بروی آن و نزدیک به دهه کمونگران مرکز پاکاری آبی پرتاب ساختند که به سریوست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان ها تعلق دارد. ساکنان میگویند مرکز درست کار نمی کند. اکرام الدین رسولوف ساکنی دهه کمونگران وحدت در آخر ماه می به رادیو آزادی گفت مراجعه آنها برای حل مسئله آب افلاس به نتیجه مانده است. مصاحب ما گفت به همین دلیل آب را از بالاتر دهه که نسبتا تازه است می آورند و استفاده می برند. با قول ساکنان غیر از آب آشامیدنی کارهای دیگری خانه و زمین را با آب جویبار نزد منزلشان حل میکردند ولی یک سال باز از این محرومند. روز 20 می امسال بعضی از قسمت‌های آب جویبار دهه کمونگران افلاس به نظر می‌رسید. بوی غلیظ نیز احساس می‌شد. آب جویبار در برابر دهه کمونگران از حدود محله‌های مولوی، تیزگر، یعنی قرغان نیز می‌گذشته است که با قول ساکنان هزارها نفر در این محله به سر می‌برند. بهرام حسنوف مدیر مرکز پاکاری آب که بر ریاست زندان ها متعلق است گفت چند پیش در پی یک باره قطع شدن نیروی برق تازه کردن آب مشکل شد و زود برطرف گردید. وی تصدیق نمود که کمی بوی بد هست ولی به زودی حل خواهد شد. ساکنان نگرانند که تا حال برایشان معلوم نیست مسئله آب افلاس و بوی غلیظ در محل زیستشان کی برطرف می شود. اکبر یتیموف معاون رئیس جماعت بهار که کمونگران به آن داخل می شود روز 20 می از شهر موضوع خودداری ورزید. وی گفت از مشکلی ساکنان خبر ندارد و مسئله را می بیند و بعدا شهر می دهد. محبس نوی وحدت را سال گذشته به استفاده داده زندانی هایی را که در محبس رقم اول در مرکز دوشنبه نگهداری می شدند به اینجا کوچاندند. مقامات میگویند زندان نو را بر اساس معیارهای بین المللی ساختند اما چون به خبرنگاران اجازه بازدید نمیدهند معلوم نیست تا کجا چنین ادعا اساس دارد. بر اساس آمار رسمی در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در گذشته گفته میشد در این مؤسسه ها تقریبا 13,000 محبوس را نگاه میدارند ولی بر اساس قانون عفو که بخشی از زندانیان رها شدند فعلا برای رسانه ها آمار دقیق محبوسان معلوم نیست. در 3 سال اخیر زندان های تاجیکستان شاهد چند آشوب خونین شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا